بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. فراز دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق که با درود بر خاندان رسالت آغاز می شود. در این فراز این خواسته مطرح می شود که نیایشگر از خداوند سبحان می خواهد خدایا بارالها مرا نزد مردم درجه ای بالا مبر جز این که به همان اندازه در نظر خودم ذلتی درونی پدید آوری و برای من عزت ظاهری ایجاد مکن مگر اینکه در نزد نفسم ذلیل باطنی به همون مقدار تحقق پیدا کنه. قبلا در اوائل سال 4394 زید این فراز و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر در اونجا توضیح دادم که عزت دو نوعه، عزت ظاهری و عزت باطنی. اون چه از عزت مطلوب اسلام است این است که انسان هم به حسب ظاهر عزت داشته باشد در میان مردم، هم از نظر باطنی عزیز باشد، جمع میان عزت ظاهری و باطنی. عزت ظاهر بدون عزت باطن نکوهیده و خطرناکه، اونجا توضیحات لازم رو دادیم. این فراز در واقع مکمل آن دعاست. راه کار نشون میده که چجوری میشود که انسان عزت ظاهری و باطنی رو با هم داشته باشه، عزیز بشه و مبتلا به کبر و برتری بینی خود بر دیگران مبتلا نشی، پیشگیری از آفات عزت. از چه راهی انسان میتواند جلوی آفات و آسیب‌های عزت رو بگیرد؟ این است که به همان مقداری که انسان به حسب ظاهر در جامعه مورد عزت و احترام قرار میگیره، به همان میزان نزد خودش احساس کوچیکی کنه. هر قدری که مردم به او احترام میگذارند و او رو بزرگ میدارند، به همان مقدار خودش در درون خودش، در جان خودش احساس کوچکی کنه. اینطور آدم ها هیچ وقت گرفتار کبر و غرور نمیشن. مردم انسان رو عزیز ببینن، ولی خود انسان خودش رو چی؟ کوچیک ببینه. خودش رو بزرگ نپنداره. مصداق اتم این دعا خود ائمه معصومین هستن. در این دعاهایی که از آنها نقل می شود و اظهاراتی که آنها دارن کاملا این معنا مشهوده که امام با این که امام معصوم در واقع به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبتت الارض و السما هست، یعنی مقام فوق العاده که اصلا برای ما قابل تصور نیست، عظمت شخصی که به مقام امامت و انسان کامل میرسه، ولی کن اونقدر خودش رو کوچک میداند که گویا اصلا نمیبیند خودش رو. در این خود زین العابدین علیه السلام در همین کتاب صحیفه در دعای عرفه، دعای عرفه صحیفه سجادی امام زین العابدین هم یه دعای بسیار پرمغزی داره. اونجا یکی از فرازهای این دعا اینه، میفرد و انا بعدو اقل الاقلین. تعارف نمی کنه ها، دعای 47 مکارم الاخلاق. و انا بعدو اقل الاقلین، من کمترین کمترانم. و اذل الاذلین، تعبیرها خیلی تکون دهنده است، ذلیل ترین ذلیلانم. و مثل ذره، مثل یه ذره، او دونه ها، از اونم کمتر. این تعبیری است که امام معصوم از خودش داره، یعنی واقعیت داره میبینه اینجوری هست، یعنی خودش رو هیچ میدونه با اون عظمتی که امام از نظر باطنی داره و عزتی که میان اهل معرفت داره. حالا اینجا سوال مهمی که اینجا هست اینه، نکته مهم اخلاقی و علمی در اینجا اینه که چه فرقی هست میان احساس حقارتی که ریشه کبر و غروره، احساس خود کمبونی خودش یکی از آفات اخلاقیه، یکی از سیئات اخلاقیه، انسان خودش رو کم ببینه، حقیر ببینه، که حالا عقده حقارت که سبب بسیاری از مفاسده، و اون احساس ذلت باطنی که ارزش اخلاقی است. این دوتا با هم دیگه چه فرق دارن که انسان گرفتار این او نشه؟ یعنی چه فرقی از احساس ذلت باطنی که اینجا الان مطرح می شود که هر قدر انسان عزیز ظاهر می شود به همون مقدار احساس کوچیکی کنه، و اون احساس حقارتی که ریشه کبر و فخر و سیئات اخلاقی است. انشاءالله این رو در جلسه بعد توضیح خواهم داد. صلوات خدمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحج و هو من ارکان الدین و ترکهو من الکبائر و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه. کتاب حج از تحریر الوسیله می فرماید که حج از ارکان دین است، ترک آن از گناهان کبیر است و واجب است حج بر هر کسی که شرایطی که بعداً بیان می کنیم رو دارا باشه. خب در اینجا چند تا مطلب باید توضیح داده بشه. ابتدا اجمالاً محتوای کتاب حج در چند جمله، خلاصه مطالبی که در کتاب حج بیان شده. ابتدا حکم حج و شرایط وجوب و اقسام حج واجب رو بیان میکنن که 6 قسم برای حج واجب بیان میکنن. یکی حجت الاسلامه، حجی که واجب میشود به نذر و عهد و قسم میشه 4 تا، حج نیابتی 5 تا، حج وصیتی که اینا حالا توضیح داده میشه همش، و بعد حج استحبابی رو بیان کردن. البته اگه بخوایم اقسام دیگری برای حج واجب بیان کنیم هم میشه، مثل حجی که ضمن عقد لازم شرط شده، حجی که به جهت افساد حج بر انسان واجب میشه، اونم یه قسمه، حجی که به امر والدین هست، کسی بهش حج واجب نیم، ولی که پدر و مادرش یا پدرش میگه که من باید بری حج، و به جوریست که اذیت میشن اگر نره، حالا امر والدین، یا حجی که به امر حکومت دینی یا امر ولی فقیه واجب میشه، که حالا اونم داریم، که اگه بخوای مجموع اینها رو بگیم میشه 10 نوع حج واجب در مجموع. بعد ایشون وارد اقسام عمره میشن، عمره تمتع و عمره مفرده. گفتم دیگه، در اون 6 قسم اول عرض کردم. سوم، مطلب سومشون اقسام حجه که حج چند قسم داریم. بعد میان حج تمتع رو بیان میکنن و عمره تمتع رو هم همونجا توضیح میدن. این خلاصه مطالبی است که عناوین مطالبی است که ایشون در این کتاب مطرح میکنن. حالا از لغت حج شروع میکنیم. حج یعنی چی؟ راغب در مفردات میگوید اصل الحج القصد للزیاره. اصل حج به معنای آهنگ زیارت کردن است، دیدار کردن است. و خص فی تعارف الشر به قصد بیت الله تعالی اقامتن لنسوی. در عرف شرع اختصاص دارد این حج، یعنی واژه حج، به نیت خاص. اون مطلق از نظر لغوی معنی مطلق قصد زیارت ایشون می‌فرمایند، ولی کن در عرف شرع به آهنگ زیارت خانه خدا میگن حج. برای چی؟ برای اینکه اون مناسک حج رو انجام بده. فقیل الحج والهج، هم حج گفته می شود به معنای مصدر، هم هج ولله علی الناس هج البیت. هج چیه؟ هج اسم مصدره. البته در رابطه با معنای لغوی و اصطلاحی حج صحبت زیاد هست که حالا این عرف شرع یا متشرع است یا معانی مختلف کلمه حج از نظر لغوی چه، بحث مهمی نیست اینجا. مقصود از حج همین مناسکی است که انجام میدن دیگه، خیلی ما اینجا معطلتون نمی کنیم. خدمتتون عرض کنم که خب درباره اهمیت حج یک جمله‌ای در جواهر هست که این رو قسمتشون خیلی مفصل اهمیت حج رو با استفاده از روایات بیان کرده که حالا یه تیکش رو میخونیم از این جواهر جدید جلد 17 صفحه 214. شون میفرد خوبه اعظم و شعار الاسلام، بالاترین و بزرگترین شعار اسلامی حج. دیگه از حج ما شعاری بزرگتر نداریم. و افضل ما یتقرب بهی الی الملک العلام، با فضیلت ترین چیزی است که انسان میتواند به وسیله آن تقرب بجوید به خدای بسیار دانا، ملک علام. لما فیه من از، حالا چرا افضل هست، چرا اعظم هست؟ انواع نکاتی که باعث عظمت و فضیلت حج هست، فضیلت این عبادت هست، در این حج جمعه. من ازلال نفس، اولا در این حج کارهایی باعث انجام بشه که انسان باید خودش رو کوچک کنه، که گفتن که یکی از این شاهان هست، دقیقش هم یادم، پرسیدن از یکی از ائمه که این هروله برای چیه، گویای به نظرم یه همچین روایتی داریم، حالا الان دقیق یادم نیست، میگه برای اینکه جب از یه جایی که از پادشاه میگه که میگه برای اینکه جبارا اونجا ذلیل بشن، اینجوری همینطوری بدون مثلا وسط چیز هروله کنن، هر جباری بین صفا و مروه باید چیکار کنه، همشون مثل فقیر و غنی همه با یه لباس و احساس انسان ذلت ظاهری کنه و باطن. اذلال نفس، اتعاب البدن، مخصوصا سابق ها که حالا که خیلی راحت شده ولی بازم سخته، به سختی انداختن بدن و هجران الاهل، از خانواده جدا شدن و تقرب عن الاوطان، از وطن، از وطن دور شدن و رفض العادات، عادات رو ترک کردن و ترک لذات و شهوات، در این مدتی لذات و شهوات رو ترک کردن و المنافرات و المکروهات، بله، و انفاق المال و فهو ریاضت و نفسانه، پول گود هم پول بده هم سختی بکشه، فهو ریاضت و نفسیه و طاعت و مالیه، هم ریاضت نفسانی است هم طاعت مالی، اطاعت مالی است، و عبادت بدنیه، عبادت بدنی است، قولیه و فعلیه، هم عبادت قولی است هم عبادت فعلی است، وجودیه و عدمیه، کارها رو باز انجام بده کار رو باز انجام ندی، و هازا من خواص الحج، این خصوصیات مربوط به حج می شود، من العبادات التي ليس فيها اجمع من الصلاه، از عباداتی که جامع ترینش صلات، و هی لم تجتمع فیها مجتمع فی الحج من فنوتا، با اینکه نماز جامعیت خاصی داره برای عبادات مختلف، ولیکن حج مثل حج نیست، حج نماز هم جزءشه، یکی از کارهایی که واسه انجام بده نماز هست تو حج، بله، من فنون اطاعت، و من هنا ورد ان الحج المبرور لا یعدل خوشه، در روایت داریم که حجی که مورد قبول باشه هیچ چیز، هیچ عبادتی به اندازه حج ثواب نداره، هیچ عبادتی هم نیستش که انسان در شبهای قد، اون همه در روایت آمده که چی، ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام، این خیلی مهمه حج. حالا روایات در فضیلت حج زیاد هستش که حالا این یه خلاصه است از همون روایات عقص شده، و یکی از نکاتی که قابل توجه هست برای ما طلبه ها این است که این کتاب حج رو هر طلبه باید حتما این کتاب رو استدلالی ببینه، یعنی چون یا خودش بالاخره حج میخواد بره شخصی، یا روحانی کاروان میشه بسیاری از طلبه ها، و یا مسئله حج از امام جماعت مسئله حج ازش میپرسن، این یه دوره کتاب استدلالی حج رو دیدن، این بر هر طلبه از کتاب هاییست که حتما باید به طور کاملش رو یک طلبه کاملا بدونه، چون مورد ابتلا هست هم برای خودش هم برای دیگران، و خیلی هم مورد ابتلا هست، مثل همون مسئله خمس بعد که از اون هم ابتلاش گاهی بیشتر میشه، و مسئله خیلی داره، مسائل مربوط به حج خیلی زیاده، این روایت رو ملاحظه کنید در وسائل جلد 11 صفحه 12، حدیث 12، حدیث 12 سندش هم صحیحه. محمد ابن علی ابن الحسین کتاب صفحه 12 است. حالا ممکنه شما صفحاتون بله. محمد ابن علی ابن حسین ابن باببی به اسناده ان بکیر ابن اعین ان اخیه زراره. بکیر هم برادر زراره است که اونم مورد جلیل القدر و مورد اعتماد و موثق. برادرش زراره هم که از افقه اصحاب امام صادق علیه السلام هست. از زراره نقل میکنه قول طول ابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم که جعلنی الله فداک، خدا منو قربان تو کنم. اسألو که فی الحج منز 40 آما فتفتینی، من 40 ساله با اون مقام فقاهتش 40 ساله که مسئله حج از تو میپرسم و تو جواب من میدی. حال چقدر مسئله داره میگه، با تعجب میکنه که من 40 ساله. این که میگه 40 سال معلوم میشه که از قبل از زمان امامت حضرت، خدمتتون عرض کنم، از امام با امام رابطه داشته و ازش مسئله سوال میکرده قبل از اینکه به امامت. چون حضرت امام باقر علیه السلام سال 114 وفات امام باقر 114 است، وفات امام صادق 148 که بخواد 40 سال بشه، 6 سالش قبل از امامت حضرت بوده که 40 سال چیکار میکنه؟ میگه من دارم از شما مسئله حج میپرسم و شما جواب میدی. فقال یا زراره بیتون حج الیه قبل آدم به الف عام، خانه ای که قبل از حضرت آدم 2000 سال سراغش میومدن، یعنی قبل از اینکه انسان هم انسانهای فعلی که از نسل حضرت آدم هستن موجودات دیگری بودن که باز این خانه کعبه مورد بهره برداریشون قرار گرفته، از این خانه استفاده میکردن. حج الیه حج اونجا میومدن برای حج قبل از حضرت آدم، روایت هم سندش خوبه، به الف عام 2000 سال قبل. تورید و ان تفنا مسائله فی 40 عاما، میخوای با 40 ساله 2000 سال قبل از آدم این خانه بوده، حالا میخوای تو 40 ساله همه مسائلش تمام بشه؟ یعنی مسئله فروعات خیلی داره. لااقل حالا اینایی که در کتاب هست و در کتاب حج هست اینها رو انسان باید خوب بدونه و طلبه استدلالی بدونه که به ذهنش سپرده بشه مسئله و بتونه، مخصوصا با این اختلاف نظرهایی که در فقهای فعلی در رابطه با مسائل حج دارن. و نکته قابل توجه این است که این روایت نشون میده که چند تا نکته از این روایت استفاده میشه. یکی این که مسائل حج زیاد، اجمالا خیلی مسئله داره، فروعات حج زیاد. یکی همین نکته که عرض کردم که ارتباط داشته زراره با امام صادق از قبل از امامتش باشه ارتباط داشته. و نکته مهم دیگری که هست این است که نقشی که امام صادق علیه السلام داره به خصوص در بیان مسائل حج، که بسیاری از مسائل حج رو از امام صادق علیه السلام روایت شده، که یکی از نکاتی که قابل توجه هست در این رابطه این که چون اهل سنت روایت معتبری که دارن از امام صادق علیه السلام هست که صحیح مسلم نقل میکنه و همچنین سنن ابی داوود نقل میکنه، صحیح مسلم در جلد 4 باب حجت النبی اونجا صفحه 39 تا 43 حج پیغمبر رو ایشون بیان میکنه به روایت از امام صادق، صحیح مسلم به روایت از امام صادق. به همین جهتی که چون این مبنای حج اهل سنت این روایت هست، اختلاف ما با اهل سنت در مسائل مربوط به حج بسیار بسیار اندک هستش، یعنی حج اونها هم مثل حج ما هست تقریبا، با یه اختلاف بسیار بسیار اندکی که نقل شده آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی وقتی که ملک سعود براش یک چیز میفرسته، یه هدیه ای میفرسته برای ایشون، سعود ابن عبدالعزیز یه هدیه ای میفرسته برای ایشون، یه قرآن بود، یه پارچه کعبه از پرده های کعبه تیکه، و مقدار این دیگه مقدمه بوده که هدایای قیمتی دیگه، نهار طلا و اینا دیگه نمیدونم، خیلی چیزای دیگه بوده که حالا اونا نمیدونم چی بوده. آقای بروجردی، آیت الله بروجردی فقط اون دوتا رو قبول میکنه و ضمن یه نامه قرآن رو میگه، قرآن و پرده کعبه رو قبول میکنه، بقیه رو برمیگردونه، میگه این مقدار این نمیتونستم اینا رد کنم، برگردونم اینو برمیگردم. وقت ضمن نامم آقای بروجردی این حدیث رو از صحیح خودشون برای چیز میگه اهدا میکنه که میگه این حدیث رو بعد مسئله وحدت شیعه و سنی در اون نامه مطرح شده و بعد اصلا و حبل الله جمیعا مطرح میکنن آقای بروجردی، و مخصوصا این حدیثی که صحیح مسلم از امام صادق درباره حج نقل کرده، این رو از امام صادق نقل کرده، این حدیث رو برایشون هدیه میفرسته، میگه من رو برای شما حدیث رو از کتاب خودتون هدیه میفرستم. اصلا بله دیگه اینه بله دیگه بله چشم داره بله 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 خدمتتون عرض کنم که خب این هم یه نکته که عرض کردیم. نکته دیگر، حج در اصطلاح قرآن و حدیث دو تعبیر دربارش هست، حج اکبر، چون این هم باز گاهی ممکنه مخصوصا از اینایی که روحانی کاروان میشه سوال بکنه مورد ابتلا هستش، اینم عرض کنم اینجا خوبه، یه حج اکبر و یه حج اصغر داریم. حج اکبر چیه؟ حج اصغر چیه؟ در اصطلاح عوام مطرح هستش که هر روزی که هر سالی که روز عرفه به مصادف بشه با جمعه، اون سال حج اکبر نامیده میشه، اینو میگن حج اکبر، در عرف عامه مردم هست. ولی دلیل این حرف نداره که اگر یه همچین اتفاقی افتاد میشه حج اکبر، فقط یه چیزی هستش، یه روایتی هستش که سیوطی در از پیغمبر نقل کرده در خصائص یوم الجمعه، اونجا میگه اگه عرفه مصادف بشه با جمعه بهترین روزه و بهتر از 70 حج در غیر جمعه است، که بازم این حدیث هم دلالتی نداره که حج میشه حج اکبر، ممکنه همین از اینجا مثلا این شایعه ریشه گرفت که هیچ دلالتی برای این معنا نداره که میگه بهترین روز و بهترین از 70 حج در غیر جمعه است. اون چیزی که در روایات ما داریم این است که این تعبیر یوم الحج الاکبر که در سوره براءت آمده، همه اوائل سوره براءت هستش، و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر، این تعبیری که در اونجا آمده در روایات ما اینجوری تفسیر شده، در همین روایاتی که خدمتون هست، وسائل حدیث دوم، همین حدیثی که ها اول صفحه اول حدیث دوم، حدیث دو 14108، اینم سند صحیحه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه، همه اینها ثقه و جلیل هستند. عمر ابن عزینه میگه کتبتو الی ابی عبدالله علیه السلام، نامه ای نوشتم، مکاتبه است، مسائل به مسائل بعضها مع ابن بکیر و بعضها مع ابی عباس، بعضی از مسائل رو با ابن بکر نوشتم برای آقا، بعضیش هم با ابوالعباس نام نوشتم. فجاء الجواب به املاء، با خط امام جواب اینجوری آمد: سألت عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی به الحج و العمره، این حجی که واجب هست، حج و حج تمتع و عمره است، یعنی با هم دیگه، لأنهما مفروضان، این دو با هم واجب هستن. و سألته نه، حج و عمره یعنی با هم دیگه، یعنی این عمره ای که با حج واجبه هم عمره تمتع دیگه. البته اون عمره های دیگه رو حالا بعدن تو حج عمره تمتع، الان اون چیزی که بر مردم واجبه هر سال و اینها، بر نائی، بر کسانی که دور هستن، رو میام تو شرایطش رو میگیم دیگه. و سألته عن قول الله عز و جل و اتم الحج و العمره لله، این که میگه اتم الحج و العمره یعنی چی؟ اتمو یعنی چی؟ یعنی به تمامها ادایها، اتمو یعنی ادو، انجام بدید. و اتقاء ما یتق المحرم فیهما، پرهیز کنید، یعنی که شخص محرم باید در حج عمره از آن پرهیز کنه. و سألته عن الحج الاکبر، از این حج اکبر که در قرآن آمده و از آن من الله و رسول الناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر یعنی چی؟ ما یعنی بالحج الاکبر، فقال الحج الاکبر الوقوف به عرفه و رمیل و رمیل جمار و الحج الاصغر العمره، حج اکبر آن است که وقوفین درش هست و رمی جمرات و سایر مسائلی که مربوط به مناسکی که مربوط به حج هست در اون هست، ولی حج اصغر عمره است. دیگه چیه؟ دیگه رمی جمار و وقوفین و این چیزا توش نیست. به هر حال حج اکبر یعنی اون حجی است که در موسم ذوالحجه انجام می شود و اون وقوف به منا وقوف در مشعر و عرفات و مشعر و مبیت به منا هست و رمی جمرات و حلق و تقصیر اونجا، در حلق و تقصیر که البته در عمره هستش، قربانی اینها توش هست، ولی کن در حج اصغر که عمره باشه اون چی نیست، اینها توش وجود نداره و همه سال، همه ایام سال هم میشه عمره، البته مستحبی رو انجام داد، عمره تمتع فقط در ایام حج هستش. خدمتتون عرض کنم که بنابراین حج اکبر یعنی اون حجی که در موسم حج و اون خصوصیات داره، و حج اصغر یعنی عمره. این که میگن که حج عمره، حالا اگه مقصود این باشه که حجی است که عمره است، حالا درست، ولی کن اینم حج دیگه، عمره هم یعنی حج هستش، یه کسی که رفته عمره هم در واقع حاجی شده، اینجور نیستش که حاجی فقط به کسی باشه که اون حج اکبر رفته، این حج حاجی کوچولوه، اون حاجی بزرگه، اون حج اصغره، اون حج اکبره. بله، خب بعد می‌فرماید که نکته دیگر، ها این نکته هم قابل توجه هستش که اینم در اون شرح این نقد در بیان نقش امام صادق، این تیکر رو فراموش کردم عرض کنم که شیخ صدوق در من لا یحضر نقل میکنه، از میگه روی عن ابی حنیفه عن نعمان ابن ثابت انه قال لولا جعفر ابن محمد ما علم الناس مناسک حجه. این یکی از ائمه اهل سنت میگه که نقشی که امام صادق علیه السلام در بیان مسائل اونجا واسه از خود تیکه استدراک از اونجاست که میگوید، اعتراف میکنه که اگه او نبود مردم مناسک حجشون رو نمیدونستن، نشون میدهد که امام صادق علیه السلام در بیان مناسک حج نقش عمده ای داشته. خب اینجا اولین توضیحی که در تحریر آمده این است که درباره حج میفرماید که من دعائم دین، عبارت امام چی بود؟ من ارکان دین. و هو من ارکان دین و ترک هم من الکبائر. این که می‌فرماید از ارکان دینه، اشاره به این روایاتی است که ارکان اسلام رو بیان می‌کنند، ارکان دین اسلام رو بیان می‌کنند. مثل این روایت که از امام باقر علیه السلام هست، کافی جلد 2 صفحه 18: بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. که یکی ارکان رو که پایه‌ها و ستون‌های اسلامی که بیان می‌کنه، یکیش نمازه، یکی زکاته، یکی روزه است و یکی حجه و یکی ولایت است. ولم یناده بشه این کمانودیه بالولایه، هیچ چیزی به اندازه ولایت مورد تاکید قرار نگرفته. متاسفانه اهل سنت که نقلن همین روایت نقل میکنن، ولایت شو انداختن. در صحیح مسلم آمده علا خمسه رو داره که از پیغمبر هم نقل میکنن، علا خمسه میفرمان علا ان یوحد الله اقام الصلاة ایتاء الزکاة صیام و الحج. باز اونا هم حج رو قبول دارن که از ارکان دین هست، ولی که ولایتش رو انداختن ازش، به جاش توحید رو گشتن جای ارکان. اون که اصل اساس هست که اون روشن. بله. همچنین در یه روایت دیگری باز دارد، بنیال از امام باقر علیه السلام هست، میفرماید بنیال اسلام علی خمسه اشیاء: صلات و زکات و حج و صوم و ولایت. قال زراره: فقلت و ایش این منظاره که افضل؟ قال: الولایت افضل، لانها مفتاح هن و الواری و دلیل علیهن. که اصلا کلید همه اجرا احکام الهی ولایت امام عادل است که میفرمایند از همه مهمتر است. به هر حال حج، حالا این دو مورد اتفاق، اینش دیگه مورد اتفاق شیعه و سنی نیست که هم در نقد هم در عمل، که حج رو یکی از ارکان دین میدونن. و ترک هم ملل کبائر، ترکش هم حالا وقتی رکن دین شد طبیعتاً چی میشه؟ از انجام ندادنش میشه گناه کبیره. که حالا باز در این زمینه توضیحاتی هست در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.